أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. تا کنون روشن شد که وجود مبارک زکریا سلام الله علیه به ذات اقدس را عرض کرد. هم من سابقه دعا کردن دارم، یک، هم سنت شما بر اجابت دعاهای من است، دو، که ولم اکن به دعایی که رب شقیا ناظر به این دو مطلب است. نه من از دعا کردن محرومم، نه من از اجابت دعایم به وسیله شما محرومم، لکن این بار یه امری میخواهم که نسبت به من معتاد نیست ولی از سنت شما دور نیست، برای من بعید است ولی از سنت شما بعید نیست، و اون این که حبلی من لدن که ذریه طیبه. خواسته وجود مبارک زکریا به صورت شفاف و روشن فرزند است، دیگه از این عبارت روشنتر لازم نیست. وقتی طبق آیه سوره آل عمران معلوم شد که خواسته زکریا سلام الله علیه فرزند است، در تعبیر ولی یعنی یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا، اگر درباره ارث تردیدی است که آیا ارث النبوت است یا ارث العلم و الحکمت است یا ارث المال، وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم میبینیم در همه موارد مخصوصا درباره ارث فرزند این کلمه ارث ذکر شد، ارث مال است. در هیچ جای قرآن سخن از ارث نبوت، ارث علم، ارث حکمت مطرح نیست. نعم می شود گفت العلماء ورثة الانبیاء کلمه ارث را درباره نبوت، درباره علم، درباره حکمت به کار برد، اما مال قرینه. پس وجود مبارک زکریا خواستش مشخص است، سنت او هم مشخص است و یقین هم دارد که ذات اقدس اله به دعای او پاسخ مثبت میدهد. چه که انبیاء علیهم السلام این چنین بودند و ذات اقدس اله در سوره بارک انبیاء نیازهای شخصی انبیاء را ذکر کرد و اجابت این ادعیه شخصی را هم بازگو کرد. در آیه 83 به بعد سوره انبیاء این است که و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، که یک نیاز شخصی بود، فاستجبنا له و کشفنا ما به من ضر. بعد درباره ذنون فرمود و ذنون ذهب مغاضبا، آیه 87 همون سوره انبیاء، فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، که یک حال نیاز شخصی بود. و زکریا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، فاستجبنا له و وهبنا له یحیی. اینا همش نشانه آن است که اینا امور شخصی خواستن به ذات اقدس الهی هم جواب داد و وجود مبارک زکریا هم به این امر جازم. پس ارث همین قبیل است. اما درباره و لم تکو شیعا، درست است که بدن حادث زمانی است، اما ارواح را ذات اقدس اله قبل از سماوات و ارض خلق کرده است. وقتی قبل از آسمان و زمین باشد، یعنی قبل از زمان است. بالاخره یه زمینی میخواهد، یه منظومه شمسی میخواهد، یه حرکت زمین به دور خود میخواهد تا لیل و نهار پدید بیاید، یه حرکت زمین به دور شمس میطلبد تا ماه و سال پدید بیاید. اگر نه شمس باشد، نه قمر، نه ارض باشد، نه سما، زمانی در کار نیست. در اون حوزه ارواح انبیا، ارواح مؤمنین، اینها رو خدا آفرید. اون موجودات که قبل از آسمان و زمین هم فقط حادث ذاتی هم، مخلوق الهی هم، ممکن هم، فقیر محض هم و مانند آن. اما سال و ماه بر اونها نگذشت. اگر بساط آسمان و زمین هم جمع بشود که ور ارزو قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه، این صحنه کاملا برچیده بشود، دیگه زمان و زمینی در کار نیست. اون موجوداتی که قبل از زمان خلق شده بودند فقط حادث ذاتی هستند، این مال ارواح. اما ابدان البته حادث زمانی هستند. این ولم تکو شیئا معناش این نیست که من از عدم چیزی را آفریدم. این لیس تام قبلا صادق بود، الان کانه تام صادق است. قبلا یه شیئی، یه چیزی لا شیئ بود، لا یستقو علیه شیئ بود، سالبه به انتها موضوع بود، الان محمول موضوعی پیدا شد و اون شیئ است. نه اینکه خلق خلقتو که ولم تکو شیئا معناش این است که من تو را از عدم خلق کردم، یعنی تو از چیزی خلق نشدی. خب خب اونجا با قرینه همراه است. اگر اینجا چون ورثه انبیا مشخصن که علمای امثال داره، اما وقتی در قرآن کریم هیچ جا کلمه ارث به معنای ارث النبوه، ارث الولایه، ارث الامامه، ارث العلم، ارث الحکمه به کار نرفت. همه جا ارث مال به کار رفت، مخصوصا در باره فرزند معلوم می شود که این یرثونی هم ارث مال است دیگه. خود زکریا سلام الله علیه متعدد بود، نظیر اسماعیل صادق الوعد با اسماعیل ذبیح. این باید مشخص بشه که چند تا زکریا بود، در کدوم عصر زندگی میکردن، این یعنی مطلب. و زکریا گفتن از نوه‌های هارون برادر موسی کریم سلام الله علیه ما بود، از مطلب دیگر. پسر عموهای زکریا اگر اسرائیلی بودن، خود زکریا دیگه لازم نیست اسرائیلی باشه، از مطلب سوم. عیال زکریا چون همشیره مریم سلام الله علیه ما بود، اینا فرزندان سلیمانن، آل یعقوبن، اگر فبود من آل یعقوب به لحاظ همسر است این دو. اگر خود زکریا سلام الله علیه از آل یعقوب باشد، بازم این دعا صادق است، برای اینکه میگه نه تنها من، دودمان من، خاندان من میخوام محفوظ باشد، اجداد من میخوام محفوظ باشن، تو وارث همه اینها میتوانی باشی. نه، شوهر خالی است عیسی، خواهر مریم، همسر حضرت زکریا بود، اینا خواهر خواهر بودن و عیسی بود، یحیی سلام الله علیه ما پسر خاله بودن. به این داستان ها هست که وجود مبارک یحیی در رحم مادر به عیسی در رحم مادر سلام عرض می کرد. این تو کتاب های ادبی و نظمی و شعری در شعرهای پیشین هست. بر تقدیر اینا خواهر یکدیگر بودن و وجود مبارک زکریا شوهر خاله عیسی بود، نه شوهر خاله مریم. حالا اینا باید بحث تاریخی بشه، اینا مهم نیست. منظور آن است که اگر خود زکریا از آل یعقوب باشه، باز درست است که یرثونی و یرثو من آل یعقوب. اگر خودش پسر از آل یعقوب نباشه، پسر عموهای او آل یعقوب باشن، چون همسر او از آل یعقوب بود، باز این تعبیر درست است که بفرماید یرثونی و یرثو من آل یعقوب. اما این که فرمود و لم نجعل له من قبل سمیا، اگر این سمی به معنای همنام باشد، معلوم می شود نامی را که ذات اقدس اله انتخاب می کند نام با برکتی است. و برخی ها نقل کردند که یحیی عربی نیست، اعجمی است. معلوم می شود لغتی را که خدای سبحان او را انتخاب بکند، چه تازی چه فارسی، فداست دارد. یحیی اگر عربی است، به عربی منتقل شده است، نظیر یعیش و یعمر و امثال زاله که اسماء بعضی هاست از فعل به اسم منتقل شده، ولی گفتن یحیی اعجمی است. این در اعرابش مشخص می شود. اما این که فرمود من قبل از او برای او سمی قرار ندادم، اگر به این معنا باشد یعنی مثیل و نظیری قرار ندادم، برای اینکه وجود برای که عیسی بعد از یحیی سلام الله علیه ما به دنیا آمده، اگر عیسی در دوران کودکی فرمود که جعلنی آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، در دوران کودکی فرمود، و ذات اقدس اله درباره یحیی هم فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم سمیا و مانند آن، چون وجود مبارک عیسی بعد از یحیی بود، پس تا زمان یحیی کسی به این خصیصه مختص نشده بود که از یه پدر و مادر این چنینی به دنیا بیاید، در دوران کودکی نبوت بگیرد و سید حسور باشد و مانند آن. اگر فرمود لم نجعل له من قبل سمیا، از همین قبیل است. حالا یا همنام یا سبی به معنای نظیر، چون که در همین سوره مبارکه مریم درباره ذات اقدس اله آمده است که هل رب، آیه 65 همین سوره درباره از ذات اقدس اله این است که رب السماوات و الارض و ما بینهما فاعبده و استر لعبادته هل تعلم له سمیا. خدا سمی ندارد، یعنی نظیر ندارد، لا شریک له است. وجود مبارک یحیی هم مظهر لا شریک له است. و اما اینکه گفته شد او مظهر حیات است، حیات دو قسم است، نظیر علم. یه حیات ذاتی است که عین ذات اقدس اله است، یه حیات فعلی است که از احیای الهی انتظار میشه. بعضی از اسما اسم ذات به اسم فعل دو تا است، نظیر قدرت. قدرت صفت ذات است و شؤون قدرت، شعب قدرت که خلق و رزق و شفا و امثال ذات باشه، اینا قدرت نیستن، اینا هر کدام نام خاص دارن. دیگه قدرت ذاتی و قدرت فعلی نداری. اما علم، همین عین اللام و میم، این دو قسم است. یه علم ذاتی داریم که عین ذات اقدس اله است، یه علم فعلی داریم که در مقام فعل است و از معلوم انتظام می شود. این تو بحث‌های امتحانی گذشت، خدا هم فرمود ما یه در امتحان بکنیم، لنعلم ای الحزبین احصال ما لبثوا امدا، یا فرمود به این که شما خیال نکنید همین که گفتید ما مؤمنیم اکتفا می شود، ما شما رو می آزماییم به جبهه رفتن و امثال ذلک، لنعلم که کی صابر است کی صابر نیست. این لنعلم لنعلم در قرآن کم نیست. این علم، علم فعلی است نه علم ذاتی. فتحصل که بعضی از اسما هم بس اسم ذاتن هم اسم فعل، و در کلمه لفظ مشترک نظیر علم، نظیر اراده و مانند آن. بعضی اسما نخیر صفت ذات نام خاص دارد و صفت فعل نام مخصوص. حالا اینجا ذات مقدسه زکریا سلام الله علیه عرض کرد به اینکه من برای اینکه روشن بشود که این وعده وفا می شود علامت می خواهم. این که زکریا سلام الله علیه عرض کرد رب اجعل لی آیه، این همونطور که تو بحث دیروز مراز فرمودید مناسب این است که بر زمان وفاء به وعده عمل بشود. دو تا احتمال دیگه هم داده شد، یه احتمال از این دو احتمال قابل قبول هست اما احتمال دیگر مردوده. اون احتمالی که قابل قبول هست تعبیر سیدن استاد رضوان علی هست که نظیر وجود مبارک هست ابراهیم، که هست ابراهیم وقتی به ذات اقدس ارز کرد ارنی کیف توهی الموتا، خداوند فرمود اولم تومن، ارز کرد بلا لیکن لیتم این قلبی، این برای درجه برتر و بالاتر از کشف و شهود یه علامتی میخواد. این چیز بدی نیست بلکه خوب هم هست. حالا این توضیح دارد که باید عرض بشه. احتمال بعدی که مردود است این است که وجود مبارک زکریا معاذالله شک داشت که این حرف حرف فرشته هاست یا حرف شیطان است، از جز الغاءات شیطان است یا الغاء فرشته است. چون شک داشت از خدا آیت و علامت طلب کرد. این احتمال مردود است برای اینکه ذات اقدس را طبق اونچه که در سوره مبارکه آل عمران بیان کرد فرمود به اینکه آیه 39 سوره آل عمران این بود فنادته الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی مصدقا. خب اگر خدا بفرماید ما ملائکه را فرستادیم، ملائکه به بشارت دادند، اون پیغمبر نتواند ملک را از غیر ملک، پیام ملک را از وسوسه و الغاءات شیطان تشخیص بدهد، معاذالله او پیغمبر است. با اینکه خدا به استراحه فرمود ملائکه رو ما فرستادیم، ملائکه با او گفتگو کردن، بشارت دادن، او یه سخنی گفته، ملائکه سخنی گفتن، فنادت خل ملائکه. پس این احتمال مردود. سر مردود بودن این احتمال اینه که ماها که گرفتار علم حصولی هستیم، چه در حوزه چه در دانشگاه، مطالب نظری را به وسیله بدیهی میفهمیم، تصورات نظری را به تصور بدیهی میفهمیم، تصدیقهای نظری را به تصدیقهای بدیهی میفهمیم. ما اگر یه مطلبی رو شک داشتیم، معنای کلمه رو متوجه نشدیم، ما رو منتقل میکنن به بدیهی ترین مفهوم تصوری، اون مفهوم وجود و عدم است. وقتی به وجود عدم رسیدیم دیگه برامون شفاف میشه. وجود یعنی هستی، عدم یعنی نیستی. کسی ممکن است در عالم باشه، انسان باشه، معنای هستی و نیستی رو نفهمه، که نیست، این بدیهیه. از این بدیهیات ما مفاهیم نظری رو کشف میکنیم. این درباره تصورات. درباره تصدیقات هم ما هر مطلبی رو برای اثبات بالاخره به اجتماع ضدین و اجتماع نقیضین و امثال و ذالک منتهی میشیم، بعد به اجتماع که نقیضین محال است بسنده میکنیم. وقتی رسیدیم به اینجا که اگر فرون مطلب این چنین باشد که شما میگویید، مثلا لازمش جمع نقیضین است، جمع نقیضین هم که محاله، یعنی شی هم باشه هم نباشه، در امتناع اجتماع نقیضین که یک قضیه اولی است هیچ شکی نیست، این سرمایه ماست، اگر این را از آدم بگیرن هیچ درکی بر آدم نمیمونه. پس ما یعنی بشرهای عادی تو مفاهیم حصولی به علمهای عادی نظری رو از بدیهی میگیریم، این کار ماست. در مسئله کشف و شهودم به شرح ایزن، اونا که به سراغ کشف و شهود می روند در راه تهذیب نفسن، یه عده تمثلات نفسانه گیرشون میاد هیچ، یه عده به دام القاعات شیطانی میفتن اینم هیچ، یه عده از مثال منفصل طرفی میبندن ولی مخلوط است، مشوب است، گاهی حق است گاهی باطل، یعنی گاهی درست ارتباط پیدا میکنن گاهی مثلا درست ارتباط پیدا میکنن، اینا قابل اصلاحه. انبیای الهی با کشف و شهود کار میکنند. کشف و شهود اینها کشف و شهود اولی است، نه بدیهی، فضلاً از نظری. نظری احتیاج به برهان دارد و باید هم برهان اقامه کرد. دو تا کار در مطالب نظری هست. بدیهی برهان دارد ولی نیازی به برهان ندارد. اجتماع ضدین همه ما میدونیم محال است. این بدیهی است، اولی نیست. اجتماع مثل این محال است. همه اینها برهان دارند چون بازگشت اینها به اجتماع نقیضه این است. نیازی برهان ندارند. دو تا چهار تا حتما برهان دارد ولی نیازی به برهان ندارد. میشه بدیهی. اولی آن است که اصلا برهان پذیر نیست. مثل اجتماع نقیضه. به هیچ وجه نمی شود اجتماع نقیزن رو برهانی کرد. پس ما یه اولی داریم، یه بدیهی داریم، یه نظری. این که تو کتاب‌های منطق از اجتماع نقیزن به مبدأ المبادی یاد میکنن زیرش همینه که او دلیل بدیهی هم هست. اگر اجتماع نقیزن نباشد، اجتماع مثل دلیل بر محال بودنش نیست. اجتماع ضدین هم در دو تا ضد با هم جمع بشه مگه چی میشه؟ اگر ما اجتماع نقیضین نداشته باشیم هیچ راهی برای اثبات امتناع اجتماع ضدین نداریم. اما وقتی چون او رو داریم میگیم اگر اجتماع ضدین بشه به اجتماع نقیضین برمیگرده. چرا؟ برای اینکه اگه الف ضد باست و با ضد الف هست، چون الف ضد باست وقتی آمد با حتما باد نباشه، پس با یقینا نیست. این یک. اگر با موجود باشد الف حتما نباد باشد. چرا؟ چون با ضد الف است و تارد الف است. این دو. اگر الف و با هر دو باشند، یعنی الف هم هست هم نیست، با هم هست هم نیست، لذا بازگشت اجتماع ضدین به اجتماع نقیضین است. و چون اجتماع نقیضین مستحیل به ذات است، اجتماع ضدین مستحیل به ذات. این سرمایه علوم حصولی ما. تو کشف و شهود مشاهدات انبیا به منزله اولی است، فضلاً از بدیهی، شک بردار نیست. اینا به یه منطقه میرسن که اصلا باطل در اون منطقه نیست. وقتی باطل در اون منطقه نبود، شک هم در اون منطقه نیست. اگر ما خواستیم در باره یه چیزی شک بکنیم، الا ولا بد با دو امر باشد. قد مر غیر مر، این مثال بازگو شد که اگر کسی خواست شک بکند در یه چیزی، الا ولا بد اونجا حتما با دو چیز باشه. اگر وارد کتاب خانه شدیم، این کتاب خانه کتاب های زیاد دارد، 1 میلیون کتاب دارد و همه این کتاب هم قرآنه. ما هر کتابی را از نزدیک یا دور ببینیم یقین داریم قرآن دیگه، چون اینجا غیر از قرآن چیز دیگه نیست. اما اگر وارد کتاب خانه شدیم که بعضی از قسمتاش قرآن بود، بعضی از قسمتاش غیر قرآن، و یک کتاب را ما از دور دیدیم، اینجا جای شکه، نمیدونیم که این قرآن است یا غیر قرآن، باید بریم از نزدیک بررسی کنیم. پس اگر در یه جایی دو شی نبود، فقط یک شی بود، اونجا اصلا شک حضور ندارد. انبیاء علیهم السلام میرسن بالا، میان بالا، میان تا به مقام مخلصین. اونجا اصلا باطل نیست. وقتی بطلان در اون منطقه نبود، شیطان که در اونجا حضور ندارد تا القا بکند. شیطنت تجردش تا تجردهای وهمی است، دیگه به مرحله بالا بار نمی آورد. اونجا جا برای شیطان و شیطنت نیست، جا برای وهم و خیال نیست، جا برای بطلان نیست. هر چه هست حقه. اگر در یه حوزه جز حق چیزی دیگر نبود، این پیغمبر هر چه را دید حقه، شک در اونجا وجود نداره. این از غرر روایات ماست که مرحوم کلین رضوان الله علیه در همون جلد اول اصول کافی از صحابی نقل کند که از وجود مبارک ظاهرا امام صادق سلام الله علیه میپرسد که انبیا از کجا میفهمن پیغمبر شدن؟ فرمود یوفقوا لذلک. خب او توضیح میخواد. انسان وقتی به مقام نبوت رسید به جایی میرسد که اصلا هیچ کسی از هیچ کسی شما سوال میکنید به چه دلیل اجتماع نقیزن حق باطل است؟ چون میگه معلوم به ذات است دیگر، اولیه به ذات است. نبی اونچنانه یه بیان نورانی از وجود مبارک هست، امیر هست، یه مطلب عمیقی از حضرت سوال کردن، حضرت بدون درنگ جواب داد. اون شخص عرض کرد این مطلب عمیق علمی است، شما چطور بدونید؟ مطالعه جواب دادید. حضرت فرمود چند تاست؟ عرض کرد این انگشتا، شما پنج تاست. فرمود چرا فکر نکردی؟ عرض کرد خب چیز روشنی، من وقتی میبینم دست شما پنج تا انگشت داره دیگه فکر کردن لازم نداره. فرمود معارف الهی بیش ما اینطوره. این سلون قبلا تفقدونی از همین قبیله، اینی به طرق السماء اعلا و منی به طرق الارض، از همین قبیله. خب اگر نبی به جایی میرسه که در اونجا بطلان نیست، چون بطلان منشأ شیطنت و وسوسه و وهم و خیال است، تو عقل ناب جا برای وهم و خیال و گمان و امثال ذلک نیست، اونجا هرچه از حقه. اگر هرچه از حقه جا برای شک نیست، چون غیر از حق اگر چیز دیگری بود یعنی باطل، اونگاه یه مطلبی که پدید می آمد جا برای شک بود. ولی اگر در حوزه غیر از الف چیزی دیگر نیست، انسان هر چی میبیند یقین دارد که الف دیگه. در فضای وحی و نبوت این چنینه، اصلا جا برای شک نیست. وجود مبارک زکریا فرشته ها رو میشناخت که در دوران پیری اون حضرت بود. فرشته ها آمدن بشارت دادن، با او گفتگو کردن، او سوال کرد، اینا جواب دادن. بعد شک میکند که معاذالله این حرف شیطان است یا حرف فرشته است. پس احتمال سوم بید الغیه. او برای دیگه گفت چگونه، گفتن قال کذالکه، قال ربکه، این همه گفتگوست دیگه. چی جور شده؟ فرمود گفتن کذالکه، یعنی امر این چینه. بعد خطاب کردن به زکریا، قال ربکه هو علیه هینون، خدای تو این پیام را فرستاده که دادن فرزند پدر و مادر فرتوت و نازا بر من آسان است. این همه گفتگوست دیگر. اون تو عالم قبل از نبوت بود، تو این سوره مبارک بقره گذشت، در یه عالم دیگری بود. اولا هنوز به زمین نیامدن و قبل از نبوت حضرت آدم سلام الله علیه بود. ثانیا چون دارد که اهبطوا الی الارض فاما یأتینکم منی هدن، هم در سوره مبارکه بقره هم در سوره مبارکه طه، جریان نبوت هست آدم بعد از هبوط الی الارض است، نه اونجا. اونجا یه حساب خاص خودشه داره. به هر تقدیر زکریایی که دوران فراوانی از نبوت را پشت سر گذاشت، هرگز در گفتگوی خود با فرشته ها شک نمی کند که این فرشته بود. خب مطلب بعدی آن است که این که گفتگو آسونه دیگه، و این کلام آدمی نیست که نماز باطل کنه. که بله نقل مضمون اگر باشه چه ایرادی داره؟ نه اونا یقینا نقل مضمون است، برای اینکه عبری و عربی و تازی و اینا یکسان نبود که تمام گفتگوهایی که وجود مبارک موسی کلیم با فرائن داشت به زبان عبری و سریانی و امثال اینها بود. انبیای دیگر که عربی سخن نمی گفتن، همه اینها به نقل مضمون است، ولی ذات اقدس اله اون مضمون را امینانه به صادقانه نقل میکند. یک، پس منقول حقه. نقل معجزه است. دو، طرزی قالب بندی کرده که احدی نمیتونه اون مضمون را به این لفظ در بیاره. خب بله ترک اولا ندارن که اگر مقام برتری برای اونها فرض بشود، یعنی انبیا چون تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض یک، لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض دو، ممکن است وقتی یه پیغمبری رو با پیغمبر دیگر علیه السلام میسنجن، چون اون اولی اعلم و افضل از دومی است، کار دومی بالقیاس به اولی مثلا ترک اولا باشه، چون اینا که یکسان نیستن. که اگر به صراحت ملغت فضلنا بعض النبیین علی بعض یک آیه، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض آیه دیگر، اومد کارهای اینها را که ما به دیگر میسنجیم، میبینیم این کار نسبت به کاری که فلون پیامبر برتر انجام داده اند مثلا در درجه متوسط قرار داره. در اونجا سه قسمت بحث شد تو سوره مبارکه، اسراء بود، سه قسمت بحث شد، در هر سه قسمت اسمت وجود مبارک پیغمبر محفوظ بود. خب قال کذالک، یعنی اون فرستاده گفت امر این چنین است و خدای فرود متعال فرمود که آسان است، فقط خلق تو که من قبل رم تکشید. قال رب اجعل لی آیه، علامت قرار بده، علامتی که ذات اقدس اله قرار میداد آیت خداست دیگر. این آیت معجزه درجاتی دارد، گاهی حرف زدن معجزه است، چه کسی که قدرت بر تکلم ندارد عادتا قادر بر تکلم بشود رو خرق عادت. این تکلم معجزه است. یک، گاهی عجز از تکلم معجزه است، یعنی کسی که قدرت بر تکلم دارد عادتا با حفظ همه دستگاه گویش او عاجز از گفتن بشود. این دو. قسم سوم آن است که نه تکلم معجزه است نه عجز از او، کلام معجزه است نه تکلم. این سه قسم را ذات اقدس اله در قرآن کریم بیان کرده. اونجا که تکلم معجزه است، یعنی کسی که طبق جریان عادی عاجز از حرف زدنه و دیگرانم که در این شرایطن عاجز از حرف زدنن، ولی او به طور فصیح سخن میگوید انی عبدالله آتانی الکتاب و جعل النبی ها. اگر ادهی گفتن کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، برای اینکه عادت بر این نیست که یک کودک گهواری بتواند سخن بگوید، این رو ذات اقدس اله به حرف در میاره. این تکلم میشه معجزه. وجود مبارک زکریا با حفظ همه عناصر دستگاه گویشی او از حرف زدن موند، و این هیچ نقص پزشکی و طبی نداشت، به دلیل اینکه هر چه خواست مناجات بکنه میتونست، نماز بخونه میتونست، ذکر میخواست بخونه، اما میخواست با مردم حرف بزنه نمیتونست. این میشه معجزه. کاری که بر خلاف عادت است و از هیچ کس ساخته نیست میشه معجزه. گاهی قسم سوم است، مثل کلام پیغمبر علیه و آله آلاب و تنسنا، این ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحیها، این کلام یعنی قرآن، این معجزه است، هیچ کس نمیتونه مثل این کلام بیاره. در اینجا وجود مبارک زکریا آیت خواست تا به استقبال شکر الهی بره. خب من باید بفهمم کی این وعده انجاز می شود که وظیفه خودم را انجام بدهم. این کجا؟ اون تردید کجا؟ این که گفتن شما به این که وَتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنْزَلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، یک بخش بخش عملی است، یک بخش بخش علمی. فرمود این پایین ها نباشید، یک این میانه ها هم نباشید، دو سعی کنید بالا برید، دسترسی به مراتب برتر داشته باشه. این سه و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. خدای سبحان خیلی از مسائل اخلاقی و حقوقی را ذکر کرده، گفته اگر کسی نسبت به شما بد کرد شما هم می توانید بد کنید، نه باید بد کنید. من اعتدا علیکم فاعتدوا، این امر به اعتدا در مقام تباهم حضر است، یعنی می توانید نسبت به او پاسخ مواصل بدید. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اما لئن عاقبتم صبرتم لا خیر للصابرین. اگر ان الله یامر بالعدل، این اتاق میانی است، این کلاس میانی است، بالاتر از عدل احسان است. ان الله یامر بالعدل والاحسان، خدا مرحوم صاحب جواهر رو غریق رحمت کند. یه عبارت تندی مرحوم صاحب هدایت در بعضی از عبارتونش، از عبارت تند زیاد داره نسبت به علمای اصولی، چند جا عبارت تند داشت نسبت به علما و بزرگان اصولی. مرحوم صاحب جواهر در بخشی از این جواهر می‌فرماید اگر نبود آیه پایانی سوره نحل، این قلم میتوانست جواب صاحب هدایت را بده، وگر ما هم بالاخره میتونیم حرف بزنیم. چون در بخش پایانی سوره مبارکه نحل کما مر این است که من اعتدا لئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم علیه، اما ولئن صبرتم لها بخیر دوستان. فبود اگر نبود آیه پایانی سوره مبارکه نحل، ما هم صاحب هدایت را سر جاش می‌نشوندیم. خب اینجور که با علما حرف نمی‌زنن که. خب این معناش نگه وطب او احسن ما انزل الیکم، عدل واجب است، ولی بالاتر از عدل هم به کمالی هست دیگه. قرآن هم آیاتی دارد، درجاتی دارد. شما نه تنها در مسائل عملی اون بالا رو بگیری، تو مسائل علمی هم اون بالا رو بگیری. خب زکریایی که پیرمرد شد، عمری را با فرشته ها گذروند، بیاد بگیم که معاذالله شک کرده، این حرفی که میبینه این شک کرده که حرف کیه. خب این رو شما تو تفسیر فخر رازی میبینید، تو تفسیر نمیدونم دیگری میبینید، و بعد اونم تا حدودی رد کردن. اما در کلمات بزرگان شیعه این طرز تفکر را هرگز نمیبینید. والحمدلله رب العالمین.